أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما درباره تعارض و تزاحم به عنوان بسترهایی برای حضور مصلحت در عرصه استنباط و البته اجرای حکم اولی بود. گفتیم در موارد تزاحم، خب هم به نوعی می توانیم بگیم یک استنباط ثانوی صورت می گیره و لذا از باب این که تزاحم اختصاص به موارد حکم ثانوی و حکم حکومتی نداره، لذا می شود به مقام استنباط حکم اولی هم مرتبط بشه. خب مطلبی که حالا در ادامه این قسمت لازم ما اشاره بکنیم این است که گاهی از اوقات استنباط یک حکم اولی در طول استنباط یک حکم اولی دیگر واقع میشه، یا به تعبیر دقیق تر یک حکم اولی در طول یک حکم اولی دیگر جعل میشه. مثلا اگر برای واجد الماء وضو جعل شده، برای کسی که فاقد الماء است تیمم تشریع شده. الان تشریع تیمم در طول تشریع وضو، این بر اساس ملاک و بالاخره ضابطه خودش صورت گرفته، اما حتما در تمام مواردی که یک حکمی در طول حکم دیگر جعل می شود، این مسئله مصلحت و تبعیت حکم از مصلحت و مفسده کاملا وجود داره و ما نمیتونیم بگیم مثلا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد صرفا مربوط به اون حکم اولی است که در وهله اول جعل میشه، و حکم اولی که در طول حکم اولی پیشین تشریع میشود، این تابع مصلحت ها و مفسده های واقعی موجود در متعلقات احکام نیست. این مسلماً حرف نادرستی است. بالاخره در این موارد که حالا نمونه های زیادی رو ما شاید بتوانیم برای این امر ذکر بکنیم، بالاخره هر جایی که یک حکم اولی در طول حکم اولی دیگر جعل میشه، اونجا هم در واقع مصلحت همانند اون حکم اولی پیشین در تشریع اول تبعیت از مصلحت و مفسده داره. لذا همون طرقی که به ما کمک میکرد و میکنه برای درک مصلحت‌های واقعیه یا به تعبیر دیگر درک مناطات و ملاکات احکام، همون طرق در احکام طولیه‌ای که در طول احکام اولیه تشریع می شود اینجا هم کارایی داره. خب اینجا دیگه ببینید مسئله عرض به حضور شما ممکنه مسئله تزاحم باشه، اونم تزاحم در ناحیه ملاک که طبیعتاً در برخی موارد مصلحت موجود در حکم اولی طولی را مقدم میکنه بر مصلحت حکم اولی پیشین. الان فرض کنید وضو گرفتن یه مصلحتی داره برای کسی که فاقد الماءه. خب اینجا برای واجد الماء، اینجا کسی که فاقد الماء است، خب یک حکم دیگری تشریع شده، او باید تیمم بکنه. حالا این که این تیمم در طول حکم وضو تشریع شده، این هم بر اساس مصلحته و قهرن مصلحتی که برای این شخص وجود دارد، این اساساً مقدمه بر اون مصلحتی است که برای وضو بوده. حالا شما فرض بکنید در باره کسی که مریضه و مثلا نمیتوانه وضو بگیرد، حالا همینجا عنوان ضرر مطرح میشه، عنوان اضطرار گاهی ممکنه پیش بیاد، عنوان حرج ممکنه پیش بیاد، یعنی همین وضو میتواند به عنوان ثانوی هم مبدل بشه به وظیفه دیگر که تیمم باشه. پس اینجا باید توجه بکنیم که برخی از احکام اولیه گاهی در طول احکام اولیه دیگر جعل می شوند و این هم تابع مصلحت ها و مفسده های مربوط به خودشه و طبیعتاً گاهی ممکنه، این که میگم گاهی برای اینکه به هر حال عنوانی که باعث شده حکم در طول حکم اولیه پیشین جعل بشه یه عنوان دیگره، اما در این حال ممکنه گاهی بین اینها عرض به حضور شما تزاحم صورت بگیره. ببینید نکته ای که من حالا اینجا میخوام عرض بکنم این است که این موارد نباید به حکم ثانوی اشتباه بشه. یه معیارها و ضوابطی رو برای تشخیص حکم اولی از حکم ثانوی ذکر کردن، این که حالا مثلا فرض بفرمایید که حکم، این حالا توضیحش رو بیشتر ما در مقام دوم ذکر خواهیم کرد، این که حالا مثلا فرض بفرمایید احکام اولیه اون احکامی هستند که بر ذوات امور و اشیا با قطع نظر از عروض تواری و حالات مختلف بار می شوند و احکام ثانویه احکامی هستند که با ملاحظه این تواری و عروض حالات بر امور و اشیاء بار می شوند. حالا صرف نظر از بحث هایی که در مورد تعریف حکم اولی و حکم ثانوی وجود داره، ولی بالاخره باید توجه بکنیم در یه مواقعی مراقبت بشه که مسئله حکم اولی به اشتباه به عنوان حکم ثانوی تلقی نشه. الان همین مثالی که من عرض کردم یک نمونه است. بالاخره ببینید اینجا اگر شارع میاد یک حکمی را برای مکلف در یه حالتی به اصطلاح قرار میده، برای همین مکلف در حالت دیگر یه حکم دیگری را جعل میکنه. خب حالا این حتی ممکنه کسی بگه اینا در طول هم نیستن، اینا در واقع دو حکمند، هر دو هم اولی، برای دو عنوان، یکی عنوان واجد الما و دیگری عنوان فاقد الما. یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد کسی که مسافره، نماز تمام و برای کسی که برای مسافره نماز قصر، برای شخصی که حاضره وجوب نماز تمام جعل شده و برای کسی که مسافر محسوب میشه وجوب نماز قصر ثابت شده. خب حالا اینجا ما میتونیم بگیم اینها در حقیقت دو حکمند برای دو عنوان، و این دو عنوان در حقیقت ناظر به دو وضعیت متفاوت مکلفه، چون مکلف یا حاضره یا مسافره. خب حالا اگر ما حکم را به لحاظ انواع مکلف بر دو دسته کردیم، این هر دو حکم اولیست. کسی گمان نکنه که حالا اینجا مثلا عرض به حضور شما این یه حکم ثانویست. از این نمونه ها زیاده. حالا اگر بخوایم شاید یک ضابطه ای هم مثلا ذکر بکنیم، ممکنه بگیم به هر حال هر جایی که ما ببینیم حکم برای عنوان به صورت خاص، برای یک عنوان به صورت خاص ثابت شده، حکم دیگری برای عنوان دیگر به صورت خاص ثابت شده، یعنی تنویع صورت گرفته باشه، این میشه بالاخره حکم اولی. اما اگر در جایی این تنویع نباشه، نوع کردن نباشه و حکم به لحاظ عروض یک حالت برای مکلف در یک شرایط خاص ثابت شده باشد، اون میشه حکم ثانوی. حالا غرض از تذکر این نکته این بود که در برخی از موارد حکم اولی ما مواجهیم با یک حکم اولی در طول حکم اولی پیشین، بنابر یک احتمال، یا با یک حکم اولی در عرض حکم اولی دیگر منتها با تبدل عنوان. در هر حال برخی از احکام اولیه این چنینند. البته در بعضی تعابیر از این دسته از احکام اولی هم گاهی تعبیر به حکم ثانوی میشه، ولی واقعش اینه که این اطلاق درست نیست. یعنی ما به این دسته از احکام نمیتونیم اطلاق حکم ثانوی بکنیم. اون حکم ثانوی به اصطلاح مقبول یا اون اصطلاح مقبول در واقع اون حکم ثانوی است که به تبع عروض اون عناوین و تواری برای عنوان ثابت میشه. خب اینجا هم همطور که گفتم نقش مصلحت معلومه، فرقی نمیکنه با حکم اولی که در طول حکم اولی دیگر نیست، مستقل. همونطور که اونجا تبعیت از مصلحت وجود داره اینجا هم هست، همونجور که اونجا تبعیت از مفسده است اینجا هم هست. همون راهایی که ما در اون دسته از احکام اولی برای درک مصالح ذکر کردیم، این راه‌ها در این مقام هم قابل استناده. و البته توجه داشته باشید که همین عنوان‌ها، همین احکام در یه شرایطی میتونه به عنوان ثانوی هم ثابت بشه. مثلا میگیم تیمم برای فاقد الماء واجبه. اینجا بحث ضرر نیست، بحث اضطرار نیست، اینجا عنوان و حالت ثانوی و عارضی در کار نیست. اما یه وقت میگیم تیمم برای کسی که وضو برای او حرجی است واجبه، یا میگیم برای کسی که وضو برای او ضرری است واجبه. خب اینجا وجوب تیمم میشه یک حکم ثانوی، چون به لحاظ عروض عنوان حرج و ضرر ثابت شده. این با هم دیگه به هر حال امورش باید تفکیک بشه، اینها با هم فرق میکنه. پس در این مورد هم که مسئله استنباط یک حکم اولی است، حالا در طول یک حکم اولی دیگر، اینجا هم مصلحت میتونه نقش آفرین باشه و کیفیت نقش آفرینیش همانند اون دسته از احکام اولیه است که تا به حال اشاره کردیم. یه مرحله و یک به اصطلاح مطلب دیگر که در همین مقام اول لازم ذکر بشه، مصلحت مربوط به اجرای حکم اولی است. ببینید اونچه که ما تا به حال گفتیم مصلحت‌های مربوط به استنباط حکم اولی بود، اون طرقی که برای درک مصلحت گفتیم همه مربوط به استنباط و تأثیرگذاری اون، تأثیرگذاری مصلحت در اون بود. بحث تعارض و تزاحم را هم که پیش کشیدیم، خب تعارض که اساساً ربطی به مقام اجرا و امتثال نداشت، اما معذالک کیفیت حضور مصلحت در تعارض به هر دو نوعش را هم ذکر کردیم. در مورد تزاحم هم عرض کردیم که تزاحم گاهی در ملاک و گاهی در بین خود احکام، در تزاحم بین ملاکات باز مصلحت میتواند ایفای نقش بکنه و گفتیم به اصطلاح در تعارض ما گفتیم تارتن تعارض غیر مستقر که بحث جمع عرفی مطرح شد، اونجا گفتیم به نوعی مصلحت مؤثر. در تعارض مستقر هم گفتیم چگونه ممکنه که مصلحت در جایی مؤثر باشه و ایفای نقش بکنه. در تزاحم هم گفتیم تزاحم در ملاک و تزاحم در خود احکام چگونه میتواند مصلحت نقش آفرینی کنه، چون تزاحم در ملاک هم ربطی به مقام امتثال نداره به یه معنا. تزاحم در احکام که مربوط به مقام امتثال و به ید مکلفه، اونجا هم گفتیم از این زاویه که بالاخره یه استنباط ثانوی باید صورت بگیره، باز مصلحت یه تأثیرگذاری داره. عمدتاً اگر بحث از تعارض در اگر بحث از تزاحم مطرح شد، بیشتر به اون جنبه استنباط حکم به عنوان استنباط ثانوی نظر داشتیم. به جنبه اجرا و ملاحظه مصلحت در مقام اجرا شاید به این شکل نپرداختیم. حالا میخوایم عرض کنیم، ببینید اصلا اساساً حکم اولی در مقام اجرا هم به نوعی تحت تأثیر عنوان مصلحت قرار میگیره. دقت بکنید اینجا دیگه فی نفسه مسئله عرض به حضور شما تزاحم به معنایی که در مقام دوم ما ازش بحث خواهیم کرد مطرح نیست. من یه مثال بذارم برای اینکه مسئله بیشتر روشن میشه. ببینید مثلا اجرای حدود در عصر غیبت و لزوم اون یکی از احکام اولی است. فرض کنید ما با ادله معتبر به این نتیجه رسیدیم که حدود در عصر غیبت باید اجرا بشه و اجرای اون به دست فقیه جامع الشرائط یا حاکم مبسوط الیده. الان فرض بفرمایید که قصاص یا مثلا رجم، حالا مشخصا من رجم را ذکر میکنم، خب حالا رجم یکی از مجازات های مقرره برای بعضی از جرائم خاصه، این حکم اولی هم هست. در ادله نقلیه و به ویژه در روایات درباره اون سخن گفته شده. این قد شد تصویرش. صدا دارن آقایون؟ ارتباط نوشته قد شده، در حال تلاش مجدد. کلن قد شده.
آقای فیروز سوار که میگن صدا تصویر موجود هم؟
بله؟
آقای فیروز سوار که میگن صدا تصویر هست؟
نه اون بالا نمیشه، یه دفعه ارتباط اونجا هم قطع شده الان.
اینترنت قطع شده،
یعنی اینترنت همراه قطع شده یا وایفای؟ چرا؟ عرضم این بود که بالاخره در مواردی که مثلا باید به عنوان حکم اولی رجم اجرا بشه، اما اجرای حدود متوقف می شود، اینجا توقف اجرای حدود در واقع یک مطلبی است که به اجرای حکم اولی برمیگرده. فرض این عنوان ثانوی هم نیست، یعنی مثلا ضرر و اضطرار و نمیدونم اینها پیش نیامده. حالا ممکنه بگیم برای حفظ اسلام از حملات، شبهه ها، از وهنه ها ما این حکم را متوقف می کنیم. این اگر از این زاویه باشه، این میشه یک به اصطلاح عنوان ثانوی که باعث توقف اجرای یک حکم اولی شده. عرض ما اینه که ما اگر در یه شرایطی اجرای یک حکم اولی را متوقف بکنیم به دلیل مصلحتی که درش هست. فرض کنیم هیچ یکی از اون عناوینی که در گذشته در احکام ثانویه گفته شده و احکام ثانویه دائر مدار اونها هستند هم پاش در میان نیست. بله، در این موارد هم بالاخره ما میتونیم این مسئله رو مستند به تزاحم بکنیم، بگیم یه مصلحتی اهم از مصلحت موجود در اون حکم اولی باعث شده اجرای حکم اولی متوقف بشه. پس در یه مواقعی اجرای حکم اولی متوقف می شود، در مقام اجرا حکم اولی اجرا نمیشه، اون هم به دلیل مصلحتی که در عدم اجرای اون حکم است، که این هم خب طبیعتاً ناشی از تزاحم بین مصلحتین میشه. یعنی یه مصلحتی در متعلق خود اون حکمه ولی یه مصلحتی اقوا از اون پیش آمده که به واسطه یه اون مصلحت اقوا ولو دفع یک مفسده باشد، چون ما گفتیم معنای مصلحت اعمه، به واسطه یه اون مصلحت اقوا ما اجرای حکم اولی را متوقف میکنیم. پس در اجرای احکام اولیه هم حتما مصلحت میتواند تأثیرگذار باشه. در تزاحم بین خود احکام اولیه هم طبیعتا در مقام امتثال اگر بخوایم موارد ذکر بکنیم، موارد زیادی قابل ذکر در تزاحم بین احکام که ما یه نمونش رو عرض کردیم، ولی نمونه های بسیاری وجود دارد که مثلا فرض بفرمایید که نبش قبر میت حرامه، این حکم اولیست، نمیشه میتی را که دفن شده نبش قبر کرد. اما فرض بفرمایید اون که دفن شده زنی باردار بوده و به دلایلی شواهدی برای حیات و زنده بودن بچه‌ای که در درون شکم این زن هست داده میشه. خب اینجا طبیعتاً با اینکه نبش قبر حرامه اما واجب می شود برای مصلحت اهم و اون هم نجات مثلا جان و نجات یک نفس از هلاکته. خب اینجا بحث تزاحم بین به اصطلاح وجوب حفظ نفس، وجوب عرض به حضور شما حفظ یک انسان از هلاکت و از اون ور حرمت نبش قبر، هر دو هم حکم اولی هن. بالاخره اینا در مقام عمل با هم متزاحم شدن. اینجا طبیعتاً اونی که مصلحت اهم دارد مقدم میشه بر اون دیگری. مفسده نبش قبر که مثلا عبارت از حد که حرمت میته، این مقلوب مصلحت اهم حفظ جان یک انسان میشه، جان یک مسلمان میشه و این به اصطلاح باعث میشه که نبش قبر صورت بگیره و اون شخص از حالا اون جنین به اصطلاح از درون قبر زنده بیرون بیاد، یا ولو احتمالش هم هست اما بالاخره این کار انجام میشود. یا مثلا ببینید در تزاحم بین دو حکم که یکی در واقع بر اساس یک حق فردی جعل شده و یک حکمی که مبتنی بر یک حق اجتماعی است، طبیعتاً اون حکمی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است مقدم میشه بر حکمی که مبتنی بر مصالح فردی است. این البته با قطع نظر از حکم حکومتی ما داریم عرض میکنیم، فرض ما اینه هر دو حکم اولی هستند، اما یه حکم اولی با ملاحظه نیازهای فردی جعل شده، یک حکمی است که ملاحظه نیازهای اجتماعی درش شده. طبیعتاً اینجا مصلحت عمومی و اجتماعی بر مصلحت فردی مقدم میشه و لذا حکم مبتنی بر این مصلحت هم باید مقدم شود. از این نمونه ها باز ما میتوانیم موارد پرشماری را ذکر بکنیم. فکر میکنم همین مقدار برای بحث ما کافی باشه. ببینید باز فرض بفرمایید در مورد حالا این بحثایی که این روزها هم بالاخره پیش میاد و لازمه، فرضاً در باب عرض به حضور شما تشریح، حالا اینا گاهی ذوحیثیتین هم هست، یعنی از یک جهت اینا میتونه مثال و مصداق برای حکم ثانوی باشه، از یک جهت مصداق برای مثلا تزاحم دو حکم اولی در مقام اجرا و امتثال قلم داد بشه، یا حتی بعضی ها در محدوده تزاحم بین الملاکین قرار بگیره. شما فرض کنید که خب الان مسله کردن بدن میت جایز نیست، این کسی رو مرده، مسلمانی رو که از دنیا رفته، ما بخوایم این را بدنش را مسله بکنیم، این حرام. اما از این ور برای پیشرفت امور مربوط به علم پزشکی این یه امر لازمی است. حالا یه وقت این میگیم این یه ضرورته، طبیعتاً به عنوان ثانوی تشریح میشه جایز یا حتی لازم، اما یه وقت بحث ضرورت نیست، یه مساله ای اقتضا میکنه این تشریح صورت بگیره. خب اینجا طبیعتاً در تزاحم بین این حرمت تشریح و اون مصلحتی که اقتضای جواز یا وجوب میکنه، باید ببینیم اون که مهمتر است کدام یکی از این دوست و کدام مقدم میشه. یا مثلا در باب کالبد شکافی، خب کالبد شکافی باز در حقیقت به یه معنا حرامه، اینکه بدن میت شکافته بشه، اجزا و امها و احشاء اون بیرون بیاد، اما از طرفی چه بسا رازهای مهمی از کالبد شکافی کشف بشه، این که کسی مثلا چگونه از دنیا رفته، این که آیا مثلا به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا فرضاً عامل دیگری دخیل بوده. در بعضی مواقع این آثار بسیار مهمی داره. از این قبیل تزاحمات بین احکام اولیه وجود دارد و طبیعتاً در این موارد اونچه که محکم است مصلحت موجود در این احکام و همون قانون اهم و مهمه که بر اساس اون ما اونی که دارای مصلحت اهم است مقدم میکنیم بر مصلحت مهم. اینا دیگه حالا البته بحث هنوز یه خورده تو این بخش هم میتونه ادامه داشته باشه، اما اجمالاً اون چه که مربوط به مقام اول بحث بود تا اینجا ما ذکر کردیم. حالا باید این بحث رو در مقام دوم یعنی احکام ثانویه و بعد هم مقام سوم یعنی احکام حکومتی دنبال بکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. حالا ما فردا ان شاء الله همون ساعت، باز هم من تأکیداً عرض میکنم، ساعت 11 به وقت رسمی این بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین. آقایون نظری ندارن اگر